دسته فیضی.
سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و در این جریان از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. حملات هماهنگ طالبان افغان و پاکستانی. یک مقام امنیتی افغان میگوید این حملات بیشتر در شرق و جنوب افغانستان متمرکزند. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما در آغاز ساعت خبرهای افغانستان و جهان را از احمد جوبین احمدی میشنویم.
سلام. سرخط خبرها: طالبان پاکستانی حملاتشان را بیشتر بالای ولایات های جنوبی و شرقی افغانستان متمرکز ساختند. در ادامه روند خروج سربازان ناتو از افغانستان 34 سرباز آذربایجانی به روز چهارشنبه افغانستان را ترک کردند و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ماه می روان وارد مرحله بعدی می شود. تفصیل خبرها: یک مقام ارشد اردوی افغانستان در شرق میگوید طالبان پاکستانی حملاتشان را بیشتر بالای ولایات های جنوبی و شرقی افغانستان متمرکز ساختند. جنرال محمد شریف یفتلی، قمندان قول اردوی تندر، گفته است روابط میان طالبان افغان و پاکستانی در حال گسترش است و همچنان افزوده که طالبان پاکستانی جنگجویان با تجربه خود را برای همکاری با طالبان افغان به افغانستان میفرستند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. همکاران یک قمندان پلیس که هفته گذشته بالای دو خبرنگار خارجی در خوست تیراندازی کرد میگویند که وی تحت تأثیر مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار داشت. نقیب الله، قمندان یکی از واحدهای پلیس در خوست، هفته گذشته بالای کتیگنن و آنیا ندرینگ هاوس خبرنگار اسوسییتد پرس تیراندازی کرد که در نتیجه آنیا کشته و کتی به شدت زخمی شد. این دو خبرنگار برای گزارش‌دهی از پروسه انتخابات افغانستان به ولایت خوست رفته بودند. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد انگیزه این تیراندازی تحقیق میکند. نقیب الله برای تحقیقات بیشتر از خوست به کابل منتقل شده است. کتیگنن خبرنگار کانادایی حالا در آلمان تداوم میشود. در ادامه روند خروج سربازان ناتو از افغانستان 34 سرباز آذربایجانی به روز چهارشنبه افغانستان را ترک کردند. وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرده که هنوز هم حدود 100 نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند. آنها شامل 94 سرباز، 2 طبیب و 2 انجینیر می شوند. آذربایجان برای اولین بار در 20 می سال 2002 میلادی اساکرش را به افغانستان فرستاد. کشورهای عضو ناتو گفتند که تا پایان سال میلادی جاری سربازانشان را از افغانستان بیرون می کنند. و این هم تفصیل چند خبر از جهان. ایران بالای این که واشنگتن به حمید ابوطالبی اجازه نمی‌دهد تا به حیث نماینده تهران در سازمان ملل متحد وارد امریکا شود انتقاد کرده است. واشنگتن به خاطر اتهاماتی که گویا ابوطالبی در حمله سال 1979 بالای سفارت امریکا در تهران و گروگانگیری 52 امریکایی نقش داشته است، به وی اجازه ورود به نیویورک را نمی‌دهد. حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام امریکا را غیر قابل قبول می‌خواند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ابوطالبی از دیپلمات‌های ارشد ایرانی است که به حیث سفیر در ایتالیا، بلژیم و استرالیا کار کرده است. در هفتم ماه اپریل مجلس سنای امریکا لایحه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که به اساس آن به ابوطالبی اجازه ورود به امریکا دادن نمی شود. لایحه مشابه به مجلس نمایندگان امریکا نیز ارائه شده است. بر اساس یک خبر دیگر، کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ماه می وارد مرحله بعدی می شود. کاترین اشتون که رئیس گروه 5+1 را به دوش دارد میگوید مرحله بعدی این مذاکرات به هدف دستیابی به یک توافق دائمی روی برنامه اتمی ایران به تاریخ 13 می در شهر ویانا برگزار خواهد شد. اشتون این سخن را دیروز در پایان مذاکرات دو روزه میان نماینده های ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو گفت. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و جرمنی در مذاکرات ژنو از رئیس جمهور حسن روحانی خواستند تا در ارتباط به برنامه های هسته‌ای ایران اقدامات عملی کند. آژانس خبری رویترز از قول یک دیپلمات غربی گفته است هنوز هم در موقف دو طرف فاصله چشمگیر دیده می شود. کشورهای غربی می گویند ایران در تلاش ساختن سلاح اتمی است، اما این ادعا سوی ایران به تکرار رد شده است. اداره خدمات امنیت دولتی اوکراین ادعا می کند که یک جاسوس روسی را دستگیر کرده است. به گفته این اداره، ماریا کولیدا به جرم دست داشتن در بی‌ثباتی اوکراین از سوی ماموران استخباراتی این کشور دستگیر شدند. ماریا که 20 سال عمر دارد دیروز در جنوب اوکراین دستگیر شد. اداره خدمات امنیت دولتی اوکراین می گوید ماریا اعتراف کرده است که در جریان تظاهرات بدطرفداری از روسیه تیراندازی کرده و 3 تن را زخمی ساخته است. شهرهای شرقی اوکراین از چند روز به این سو شاهد مظاهرات طرفداران روسیه است. آنها ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند، پرچم اوکراین را از فراز این ساختمان‌ها پایین کرده و در عوض پرچم روسیه را برافراشتند. این مظاهرچیان خواستار فدرالی شدن اوکراین و حتی پیوستن برخی از نقاط دیگر اوکراین به فدراسیون روسیه هستند. و خبر اخیر از جهان این که سنا، آژانس خبری دولتی سوریه، میگوید در انفجار دو بم کارگزاری شده در دو موتر در شهر هومس 25 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. انفجار نخست در نزدیک یک شیرنی فروشی رخ داد و انفجار دومی نیم ساعت بعد نقطه دیگر شهر را لرزاند. سنا میگوید در این رویداد یک عکاس این آژانس خبری نیز زخمی شده است. پایان خبرهای افغانستان و جهان.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می شنوید. این هم فهرست داشته های این برنامه. آتش بس اسلام آباد با طالبان پاکستانی و حملات هماهنگ طالبان پاکستانی و افغان بر جنوب و شرق افغانستان. یک کارشناس میگوید حالا بهترین فرصت برای آوردن فشار بالای حکومت افغانستان است.
یک موقع خوبی برای طالبان افغانستان که تعداد زیادی از طالبان پاکستانی را به داخل افغانستان بیارد.
ناظران از تقلب گسترده در انتخابات افغانستان سخن میگویند.
ما دیدیم که بعضا صندوق‌ها به نفع کاندیدا، چی شورای ولایتی چی کاندید ریاست جمهوری، ریخته شده.
و اما انتخابات بالای تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان تأثیر مثبت گذاشته است. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. گزارش ها میرسانند که حملات هماهنگ طالبان پاکستانی و افغان بر جنوب و شرق افغانستان افزایش یافتند. یک مقام محلی در شرق افغانستان میگوید که در این اواخر طالبان پاکستانی و افغان حملات هماهنگ را بر این مناطق افزایش دادند. در این باره بیشتر از فرشته نگاه میشنویم.
طالبان پاکستانی همکاری را با طالبان افغان در این سوی خط دیورند شدت بخشیدند و در پلوی مواد انفجاری جنگجویان با تجربه خود را نیز به افغانستان میفرستند. قبلا تمرکز طالبان پاکستانی در جنگ بالای کشور خودشان بود، اما پس از اعلان آتش بس با اسلام آباد تمرکز اصلی جنگ را به سوی افغانستان کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از تورن جنرال محمد شریف یفتلی، یکی از قماندانهای ارشد اردوی افغانستان، نوشته که روابط میان طالبان افغان و پاکستانی در حال گسترش است. یفتلی که مسئولیت بعض از ولایت‌های شرقی افغانستان را به عهده دارد میگوید اکنون آنها مشترکاً فعالیت میکنند و به این ترتیب میخواهند روابطشان را با هم گسترش بدهند. تورن جنرال یفتلی، قماندان قول اردوی پکتیا، به این باور است که نظریات طالبان افغان و پاکستانی یکسان و آنها از هم مختلف نبوده و در مدارس با هم یک جا هستند. رویترز می نویسد در صورت گسترش روابط میان طالبان افغان و پاکستانی، احتمال ایجاد مشکلات برای نیروهای افغان در مناطق سرحدی می رود. اما با آن هم طالبان در کل ضعیف‌تر از گذشته شده و قادر به براندازی عملات بزرگ نیستند. مقام‌های افغان پاکستان را به خصوص ادارات استخباراتی آن را متهم به حمایت از شورشیان می کند. اما پاکستان می گوید در مبارزه با شورشیان هزارها عسکر اردوی این کشور کشته شدند. جنرال یفتلی، قمندان اردوی ملی افغانستان، به خبرنگاری روی ترز گفته است طالبان پاکستانی بنابر فشار از سوی شبکه یقانی حاضر به آتش بس با حکومت پاکستان گردیدند. به گفته وی، شبکه یقانی حراس داشت که در صورت عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ممکن فعالیت‌های این شبکه در داخل افغانستان با مشکلات مواجه گردد. مقام‌های افغان و ناتو به این باورند که شبکه یقانی در وزیرستان شمالی مستقر بوده و عملات را در افغانستان از آنجا طرح می‌کنند. قمندان قول اردوی تندر می‌گوید مغز تعداد زیاد طالبان در مدارس پاکستانی شستشو شده و بعد از همکاری با طالبان افغان در جنگ به افغانستان فرستاده می‌شوند. و گفته وی در حدود 30 مدرسه در پاکستان که طالبان افراطی را آموزش می‌داد سال گذشته مسدود گردید. تورن جنرال یفتلی می افزاید در صورت کشته شدن یک گروه از جنگجویان آنها گروه دیگرشان را می فرستند و این کار برایشان مشکل نیست. او می گوید بیشتر مواد انفجاری از پاکستان می آید چرا که در داخل افغانستان هیچ فابریکه‌ای وجود ندارد که این مواد را تولید کند. ما در نزدیکی مرز با وزیرستان شمالی قرار داریم و در آنجا به طالبان آموزش جنگی داده می شود.
شنیدید که یک قمندان ارشد اردوی افغانستان گفته است که طالبان پاکستانی حملاتشان را بالای ولایت‌های شرقی و جنوبی افغانستان متمرکز ساختند. این در حالی است که حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی آتش بس کرده و در حال آغاز کردن مذاکرات صلح است. هرچند امروز آتش بس میان دو طرف به پایان می‌رسد، اما به باور کارشناسان این آتش بس فرصت خوبی برای انسجام طالبان پاکستانی بود. فرشته نگاه نظر سمی یوسفزای خبرنگار افغان در پاکستان را در همین باره پرسیده است.
ما فکر میکنیم از این که در این اواخر یک قسم جنگبندی بین طالبان پاکستانی و دولت و نیروهای پاکستانی به وجود آمدن، طبیعی است که یک موقع خوبی برای طالبان افغانی است که تعداد زیادی از طالبان پاکستانی را به داخل افغانستان بیارد و برای نیروهای خود قدرت و توانمندی بدهند. از چند سال به این سو ما فکر میکنیم تعداد طالبای افغانی کم شده و یا نفوذشان در مناطقی که جنوب و جنوب غرب که پیش داشتن به اون اندازه در سالهای اخیر ندارند و کوشش میکنند که چون که سال 2014 یک سال بسیار مهم برای هم برای دولت افغانستان از و هم برای طالبان هستند. دیگر کوشش امین هستند که فشار زیاد داره دولت افغانستان بیارد، بخصوص به دولت نوی افغانستان که بعد از انتخابات تاریخی به وجود میاد. لذا یک حقیقت است که امسال شاید طالبان در تعدادشان زیاد باشد، چی طالبان افغانی باشد و چی طالبان پاکستانی باشد.
گفته میشه که شبکه جلال الدین حقانی بالای طالبای پاکستانی فشار آورده تا با حکومت پاکستان آتش بس کنن. شبکه حقانی را نمیخواد که در صورت عملیات نظامی در وزیرستان شمالی مراکز از این شبکه که در اوجا واقع است صدمه ببینه. به نظر شما شبکه حقانی بالای طالبای پاکستانی چقدر نفوذ داره؟
شبکه حقانی در آن منطقه تقریبا 3.5 دهه در شمالی وزیرستان وجود دارد. اما فکر میکنم که تا یک حد طالبان پاکستانی هم شاید در بعضی موارد این توصیه شبکه حقانی را قبول کند و ما فکر نمیکنم که یک زیاد نفوذ داشته باشد. و بعد یادآور شویم که در این 8 ماه گذشته قماندان های ارشد شبکه حقانی از بین رفتند. فکر میکنم که تقریبا شبکه حقانی بالخصوص در این سال بسیار ضعیف هستند. لذا گفته می شود که وقتی که طالبای افغانی دیدن که شبکه حقانی ضعیف شدن، اونا دیگه شبکه به مثل شبکه حقانی به وجود آوردند که گفته می شود شخصی به نام ملا شیرین که کماندان عمومی عملیات ملا عمر بود در وقت طالبا، اونا یک شبکه نو ساخته. و وقتی ما در کابل بودیم از نیروهای عملیاتی افغانستان هم شنیدیم که در این حملات اخیر شبکه حقانی شاید دست نداشتن و گروهی نوی به مثل شبکه حقانی که از طرف شورای کوسه به وجود آمده اونا در این حملات دست داشتند.
سامی یوسفزای خبرنگار افغان در پاکستان با رادیو آزادی سخن می گفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ناظران از تقلب گسترده در انتخابات افغانستان سخن میگویند. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید ناظرانش از هزاران مورد تخطی گزارش دادند. خبرنگار رادیو آزادی جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ثبت بیش از 11,000 تخطی از سوی ناظران این مؤسسه در روز انتخابات خبر میدهد. مسئولان در این مؤسسه میگویند این موارد به زودی با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته خواهد شد. نادر نادری رئیس این مؤسسه روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت در روز برگزاری انتخابات حدود 3900 ناظر آنان در مراکز انتخاباتی در کشور حضور داشتند. آقای نادری هرچند برگزاری انتخابات سال 1393 را نسبت به دوره‌های قبلی بهتر خواند، اما به برخی از تخطی‌ها هم اشاره نمود.
507 محل مشاهدین ما دیدند که به نیابت از زنان مردان رای دادند. بیشترین این موارد در ولایات پکتیا، پکتیکا، غور و ننگهار دیده شد. پر شدن صندوق‌ها به طور غیر قانونی. ما دیدیم که بعضن صندوق‌ها به نفع کاندیدا چی شورای ولایتی چی کاندید ریاست جمهوری ریخته شد.
آقای نادری گفت مردم در مقایسه به انتخابات سال 2009 در انتخابات امسال مشارکت وسیع داشتند. وی گفت این مسئله خود مشروعیت و شفافیت انتخابات را تضمین می کند. یافته های اولیه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه نشان می دهد که در روز انتخابات در 259 مرکز رنگ رایدهی از کیفیت خوب برخوردار نبوده، در 298 مرکز برای ناظران اجازه نظارت داده نشده، از 759 مرکز از کاهش اوراق رایدهی گزارش شده و در 966 مرکز رایدهی مبارزات انتخاباتی نامزدان جریان داشته است. در این حال فیفا می گوید که 1728 محل انتخاباتی با تأخیر برای رای دهندگان باز شده است. بر اساس معلومات فیفا در 998 مرکز انتخاباتی افرادی رای دادند که سن قانونی را پوره نکرده بودند. در این حال فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد که در مورد تمام شدن اوراق رای دهی در روز انتخابات وضاحت بدهد. اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن این که موجودیت تخطی ها را در روز برگزاری انتخابات می پذیرد، در صحبت با رادیو زدی گفت که با متخلفین از مجراهای قانونی برخورد خواهد شد.
یک معمول است در تمام دنیا آنچه که تخطی و تقلب و چنین موارد صورت می گیره، نهادی که برش ساخته شده یا در نظر گرفته شده وارستگی می کند. بنان ولی باید این افراد و اشخاص تحت پیگر قانونی هم قرار بگیره و ما مصمم بیستیم هر کسی که عمدن تقلب کرده باشه این مرتبه باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با اشاره به برخی از مشکلات دیگر در روز انتخابات میگوید که حدود 437 مرکز در روز انتخابات بنابر تهدیدهای امنیتی مسدود باقی ماندند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر گزارش های نهاد با کمیسیون های انتخاباتی شریک ساخته می شود تا این کمیسیون ها اقدامات لازم را در این زمینه روی دست بگیرند.
احمد جوبین احمدی از کابل گزارش می‌داشتند که ناظران از تقلب گسترده در انتخابات افغانستان سخن می‌گویند، اما به هر حال انتخابات افغانستان در سطح بین‌المللی انعکاس گسترده و خوبی یافته است. دیوید پتروس، قمندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، می‌گوید که اشتراک گسترده افغان‌ها در انتخابات روز شنبه نشان داد که در این کشور قدرت به طور صلح‌آمیز می‌تواند از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر منتقل شود. او گفته است که انتخابات صلح‌آمیز در افغانستان نشان داد که مداخله آمریکا در این کشور مؤثر بوده است. دیوید پتروس این سخنانش را در مقاله نوشته است که در روزنامه فاینانشال تایمز نشر شده. فرشتن نگاه با شرح بیشتر.
قمندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید برگزاری انتخابات صلح‌آمیز در افغانستان نشان میدهد که مداخله آمریکا در این کشور مؤثر بوده، اما با آن هم نیاز است تا از تحمل کار گرفته شود. جنرال دیوید پیترایس در تبصره‌اش که در روزنامه وال استریت ژورنال چاپ شده اشتراک 7 میلیون افغان در انتخابات روز شنبه را مأثر خوانده و گفته است در انتخابات قبلی 500 رویداد امنیتی در سرتاسر افغانستان گزارش شده بود، اما این بار تعداد رویدادهای امنیتی 150 بود و افزوده که برگزاری انتخابات در افغانستان یک گام مهم بوده و نشان داد که در آن کشور قدرت به طور سلامیز میتواند از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر منتقل شود. پیت رایس با اشاره به این که ممکن برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی معلوم نشود میگوید مهم این است که امریکایی ها باید از تحمل کار گرفته و حقیقت ها را بپذیرند. دیوید پیت رایس در ضمن اشاره به پروسه باقی مانده انتخابات افغانستان می نویسد نتایج این انتخابات را یا اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان می کند یا اینکه این انتخابات در بین دو کاندید پیشتاز به دور دوم می رود و افزوده که پروسه باقی مانده انتخابات آهسته و یقیناً که با اشتباهات همراه خواهد بود، اما گفته است دلایل وجود دارند که بر اساس آن می توان برای کامیابی این پروسه امیدوار بود. قمندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تاکید کرده که انتقال قدرت به طور دموکراتیک از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر در افغانستان بدون قربانی 2300 عسکر آمریکایی که در نقاط مختلف این کشور کشته شدند ممکن نمی بود. به باور جنرال پیت رایس، قربانی های عساکر آمریکایی افغانستان را از یک دولت ناکام به سوی دموکراسی سوق داده است.
فرشته نگاه گزارش می‌داد شنیدید که جنرال دیوید پیتریوس، یک قمندان ارشد نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان، گفته است که انتخابات افغانستان نشان داد که این کشور آماده انتقال قدرت صلح‌آمیز از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر هست. تا لحظات بعد همچنان می‌شنوید که انتخابات در افغانستان چقدر بالای رشد اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است.
بالای اثار ما افغانی ما تاثیر مثبت کرده، تقریبا اضافه از 80 سنت به یک دلار افغانی بالا رفته.
تا لحظات بعد گزارش مفصل در رابطه با تاثیر انتخابات بالای اقتصاد افغانستان هم خواهیم داشت.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
و حالا هم به ولایت های شمال کابل بریم. از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، تازه ترین ها را میشنویم. هنایش، با عرض سلام، اخیرا از عملیات نظامی در ولسوالی نجراب گزارش شد. این عملیات به کجا رسیده و آیا در نهایت تلفات هم در پی داشت یا خیر؟
سلام با شما همچنان همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. بله، عملیات در ساحه دره غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به پایان رسیده و در مورد تلفات مقامات امنیتی میگن که به تعداد 8 نفر از طالبان مسلح که یک کماندان در بینشان به نام ثناءالله وجود داشته از بین رفته و در نتیجه ای عملیات در منطقه آرامش حکم فرما شده و در ترکیب عملیات البته نیروهای بین المللی هم شامل بوده که و نیروهای افغان هم به این عملیات سهم داشتن و با باور مقامات امنیتی که با در نتیجه گرفتن این عملیات در ساحه امنیت تامین میشه و مردم احساس آرامش بعد از این بیشتر خواهد داشتن در منطقه غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا.
و در جریان انتخابات دیده شد که در ولسوالی های مختلف ولایت های شمال کابل امنیت تا حد خوب بود، بجز از غربند که در او انتخابات برگزار نشد. نیروهای امنیتی در این قسمت هم تلاش های کردن. آیا این همه ثبات و امنیت تا به حال ادامه یافته در این ولسوالی ها و یا هم آیست آیست دوباره به حالت عادی برگشته؟
در قسمت اشاره که شما داشتین همین قسمت است که مقامات امنیتی هم بعد از اینکه آرامش در ساحه وجود داشت به خاطر تدابیر شدید امنیتی برای روز برگزاری انتخابات این ادامه پیدا کرد و به همین دلیل به قول مقامات امنیتی ولایت پروان در ساحات ناامن مانند سیاگرد، مانند یک ساحه از ولسوالی کویسافی و همچنان شنواری که شماری از مراکز رایدی در نتیجه امو احتمالات بلند امنیتی به مسجد بودن، مقامات امنیتی یک جلسه گرد همایی و یک گرد همایی را شکل دادن که شماری از نماینده های مردم، فعالان جامعه مدنی، رسانه ها و مقامات و مسئولین حکومتی سهم داشتن و در اینجا رئیس اجرایوی رئیس سکتور خصوصی رئیس سکتوری ولایت پروان هم برادی آزادی گفت که در این محفل خواستن از نگاه‌های امنیتی تقدیر بکنن و نه اینا تشویق شوند تا در جهت مثبت بیشتر فعالیت داشته باشند تا عمیق سم تدابیر امنیتی ادامه پیدا بکنه و مردم هیچ نوع احساس خطری و یا احساس ناآرامی در ساحه و منطقه‌شون در محل نداشته باشند.
با تشکر احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه ساعت 3 الی 5 فراموش نکنین. در این برنامه شما هم از طریق تلفن سهم گرفته میتونین و در بحث های داغ آن میتونین شریک شوین. حالا ساعت 9:26 دقیقه با وقت افغانستان است، درست 9:30 با وقت افغانستان فشرده. مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت هم برنامه رهبران زن را فراموش نکنین. اما حالا از زرغونه منگل میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه نوشته شده است.
نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب تحلیلی را در مورد انتخابات افغانستان و روابط رئیس جمهور آینده این کشور با جامعه بین المللی به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه، از انتخابات تاریخی افغانستان فقط چند روز گذشته است و افغانها برای آمدن رئیس جمهور جدید خوشحالند، ولی گپ در این جاست که جامعه جهانی با رئیس جمهور آینده افغانستان بعد از آمد کرزی چی رابطه خواهد داشت. فورن پالیسی می نویسد، در این شک نیست که پروسه انتخابات خالی از مشکلات نخواهد بود و تا چند ماه دیگر فرد دیگر به جای رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد. این را هم نباید از یاد برد که در 6 ماه اخیر حکومت کرزی اعتماد بین رئیس جمهور کرزی و امریکا از یک حالت خوب به حالت بد رسیده و این در حال است که مسئولیت‌های امنیتی از قوای خارجی به نیروهای افغان انتقال یافتند. در پایان سال جاری میلادی ماموریت آیساف در افغانستان به پایان میرسد و تمام نیروهای جنگی امریکایی از افغانستان خارج میشوند و توجه جهان هم به این کشور کم خواهد شد. فورن پالیسی می نویسد، در حالی که موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا نشده است، خروج تمام نیروها از افغانستان به شمول رئیس جمهور اوباما یکی از گزینه‌های کسانی است که بر تلاش‌ها در افغانستان انتقاد می‌کنند. نشریه می‌نویسد، نویسنده همین مقاله فورن پالیسی و دیگر ناظرین به این باورند که این نواقص ممکن با آمدن رئیس جمهور جدید در افغانستان از بین بروند. فورن پالیسی می افزاید، جامعه جهانی باید به رئیس جمهور آینده افغانستان و تیمش فرصت بدهد امور کشور خود را به پیش ببرند و به پای خود بیستند. هدف رئیس جمهور جدید افغانستان هموار کردن راه برای حل درازمدت مشکلات افغانستان خواهد بود تا به شکل تدریجی اتکای افغانستان به کمک‌های بین المللی را کاهش دهد، ولی این کار به وقت نیاز دارد. فورن پالیسی می نویسد، بارک اوباما باید ضرب العجل را برای کمک ها به افغانستان تعیین نکند، ولی این به این معنا نیست که چک سفید را به افغانستان بدهد و حساب و کتاب وجود نداشته باشد. روزنامه اندپندنت چاپ برتانیا نیز در شماره اخیر خود مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان کرزی به زودی جای نمی رود و قدرت های غرب باید با وی روابط خوبشان را حفظ کنند. روزنامه می نویسد، رئیس جمهور کرزی هفته گذشته متحد درازمدتش زلمه رسول و عبدالله عبدالله رقیب درازمدتش را دعوت کرده بود. به نوشته اندپندنت، تعدادی از آنهایی که در این مجلس حضور داشتند گفتند در مورد تشکیل حکومت جدید صحبت های شد و به نظر می رسد که هیچ یک از این دو کاندید در دور اول برنده شود و انتخابات ممکن به دور دوم برود که در این دور نقش رای دهندگان پشتون مهم خواهد بود. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور کرزی بالای مقامات ارشد حکومتی نفوذ دارد و نقش وی را نمی توان نادیده گرفت. اندپندنت می افزاید رئیس جمهور کرزی در انتخاب شدن رئیس جمهور جدید نقش مهم دارد و سخن وی در آینده افغانستان نیز وزن خواهد داشت.
دیروز در روز جهانی صحت مقامات افغان از موجودیت بیماری های ساری از جمله مالاریا و لشمانیا در افغانستان ابراز نگرانی کردند. وزیر صحت عامه افغانستان گفت در سال جاری تلاش ها برای از بین بردن این بیماری ها شدت خواهند گرفت. جوبین احمدی از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید موجودیت امراض ساری در افغانستان آنان را نگران ساخته و تلاش ها به هدف از بین بردن این امراض را شدت بخشیدند. سریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه در محفل تجلیل از روز جهانی صحت در کابل گفت که در سال جاری برای مبارزه با امراضی که توسط حشرات از یک انسان به انسان دیگر منتقل می شوند تلاش های خود را گسترش می دهند. خانم دلیل گفت که مالاریا و سالدانه در افغانستان از امراضی هستند که بیشتر مردم را تهدید می کند.
از جمله امراضی که توسط حشرات انتقال می نمایند دو نویان در افغانستان شیوع بیشتر دارند، مالاریا و سالدانه. اینها از جمله مشکلات عمده صحت و سلامتی اقوای افغانستان به شمار می آیند.
خانم دلیل گفت که در سال 2013 میلادی با تطبیق بعضی از برنامه ها این امراض کاهش یافتند، اما ولایات ننگرهار، لغمان، خوست و کنر انوز هم با خطر جدی این امراض مواجهند. و افزود که در سال 2013 در حدود 320 هزار واقعه مالاریا در کشور گزارش داده شده است. به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، امراض مالاریا و سالدانه در مناطق دوردست کشور به اثر جمع شدن آب و تغییرات موسمی افزایش یافته و به وسیله حشرات در مناطق مربوطه گسترش می‌یابد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 27 درصد مردم در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که در هر هزار نفر یک تن آنان با مرض مالاریا و امراض ساری دیگر مبتلاند. در این حال دکتر کورل ریچارد رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان در این محفل وعده سپرد که برای جلوگیری و کنترل امراض ساری در افغانستان حمایت این سازمان ادامه خواهد داشت.
می خواهم تأیید کنم که کمک و حمایت سازمان صحی جهان برای جلوگیری و کنترل از امراض مالاریا و لشمانیا که تا حالا یک مشکل عمده برای صحت عامه است ادامه خواهد داشت.
هرچند وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مبارزات وسیع در مقابل امراض ساری چون مالاریا و سالدانه انجام داده و به گفته این وزارت سال گذشته برای حدود 500,000 تن در افغانستان پشخانه ها توزیع کردند، اما مردم شکایت دارند که بیشتر این کمک ها برای افراد مستحق توزیع نشده است.
و حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جوبین احمدی.
یک مقام ارشد اردوی افغانستان در شرق میگوید طالبان پاکستانی حملاتشان را بیشتر بالای ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان متمرکز ساختند. همکاران یک قماندان پلیس که هفته گذشته بالای دو خبرنگار خارجی در خوست تیراندازی کرد میگوید که وی تحت تأثیر مخالفان مصالح دولت افغانستان قرار داشت. در ادامه روند خروج سربازان ناتو از افغانستان 34 سرباز آذربایجانی دیروز افغانستان را ترک کردن. وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرده که هنوز هم حدود 100 نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند. کترین اشتون رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ماه می وارد مرحله بعدی می شود. و اداره خدمات امنیت دولتی اوکراین ادعا می کند که یک جاسوس روسی را دستگیر کرده است. به گفته این اداره ماریا کولیدا به جرم دست داشتن در بی‌ثباتی اوکراین از سوی ماموران استخباراتی این کشور دستگیر شدند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برگزاری موافقانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان خوشبینی ها برای آینده را در میان مردم ایجاد کرده است. هرچند نتایج انتخابات اعلان نشده، اما برگزاری انتخابات، اشتراک وسیع مردم و تدابیر امنیتی در آن روز اعتماد مردم را تا حد برای آینده روشن بیشتر ساخته است. تحولات بعد از انتخابات در عرصه اقتصاد مشهود بوده، یعنی در چند روز اخیر قیمت افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش یافته و انتقال اموال از کشورهای همسایه به افغانستان نیز بیشتر شده است. تفصیل بیشتر در این باره از مقیم نایب.
بعد از سالها مشکلات، ناملایمت ها و ناامیدی ها، بالاخره از چند روز به این سو، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی روز شنبه، تقریبا نزد هر افغان این امید ایجاد شده که افغانستان در راه پیشرفت گام برمی‌دارد. این انتخابات در عرصه های گوناگون زندگی مردم، به خصوص عرصه اقتصاد، تاثیرگذار بوده است.
یک مفتر بزرگ در تجارتی و جامعه جهانی اوباما و بانکیمون یا تماما یا نظرات مثبت دادم و این دلیل بود که افغانی رونق گرفت و این انتخابات که موفقیت به انجام میده و مثلا مردم به بسیار آرامی و آسودگی توانستن که به انتخابات شرکت کنن. این انتخابات کلش رول داشتن.
مرتضی حکیمی یکی از اعضای اتحادیه صرافان شهر کابل بود. پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در مورد آغاز دوباره داد و ستد در بازارهای اسعار صحبت میکرد. به گفته اتحادیه صرافان شهر کابل، اگر نتایج انتخابات اعلان شده و وضعیت امنیتی بهبود یابد، توقع می رود که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی بلند رود. نشانه های پیشرفت در عرصه اقتصادی در اظهارات یک باشنده دیگر شهر کابل نیز با مشاهده می رسد که در دفتر راهنمای معاملات کار می کند. محمد رشاد که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت قبل از انتخابات مردم به خرید خانه و دکان جرأت نمی کردند. به گفته وی حتی تاجران بزرگ به فروش ملکیت هایشان می پرداختند، اما او گفت در چند روز اخیر تعداد از مردم برای خرید و اجاره گرفتن دکان ها دوباره مراجعه می کنند.
بهترین مشتری ما که بود می ترسند، چون آینده شان در خطر خواهد بود. خب از ما در جواب خود چی میگن؟ چون نگرانی امنیت نیست، اگر خدا نخواسته طالبان دیگه بیاین، دیگه ما نمیتونیم اینجا زندگی خود را پیش ببریم. همین دو سه روز بسیار زیاد پیشرفت آمده، بسیار زیاد اینا علاقمندی نشان میده. شکر الحمدلله مردم کوشش میکنن که سرمایه داری کنن، سرمایه خود در خود افغانستان رشد بدن.
هرچند در 13 سال گذشته تاجران داخلی و خارجی در عرصه های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده و سکتور خصوصی رشد خوبی داشت، اما از یک سو امتناع حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی با آمریکا و سوی دیگر تهدیدهای امنیتی قبل از آغاز کمپاین انتخاباتی از سوی مخالفین مسلح، ترس و اعراب را در میان مردم پخش کرده، تاجران و سرمایه گذاران را واداشت تا از سرمایه گذاری در افغانستان دست بکشند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی روز شنبه گذشته برگزار گردید. برخلاف توقع، میلیون ها افغان در آن اشتراک کردند. نیروهای امنیتی در پایتخت کابل و تمام ولایات افغانستان توانستند که از حملات بزرگ جلوگیری کنند و یک بار دیگر امید به آینده را در ذهن مردم زنده سازند. هرچند تا کنون نتایج انتخابات معلوم نیست، اما خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت چرخ تجارت در این کشور باز به دوران افتاده است.
بالای اثار ما افغانی ما تاثیر مثبت کرده، تقریبا اضافه از 80 سنت به یک دلار افغانی بالا رفته و یک تعداد کالاها و کانتینرهایی که بند بودن و مردم نمی آوردن مشکلات بودن، همه اکنون شروع شده در گمرکات ما از بنادر تیر شده و انشالله محصول می شه و سبا دیگه سبا بخیر به بازار عرضه می شه و به شکل نرمال انشالله تجارت به پیش می ده و به این معنی ما به طرف ثبات میریم و ما به طرف یک اقتصاد روشن میریم.
اما با وجود این همه امیدها و خوشبینی ها، یک سوال مطرح می شود که این امیدها چه زمان تحقق می پذیرند و به حقیقت مبدل می شوند؟ عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق این آرمان ها را به تطبیق پروژه های انکشافی مبارزه با فساد اداری، ارائه خدمات بهتر و حکومت داری خوب در 5 سال آینده مربوط می دانند. آنها جامعه بین‌المللی می‌خواهند که امیدها و آرمان‌های مردم افغانستان را از نظر نندازند و با ادامه کمک‌هایشان در راه انکشاف و ترقی این کشور را یاری رسانند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. نیروهای امنیتی افغان هشدار دادند که مخالفان مسلح دولت قصد حمله بر پارلمان افغانستان را دارند. هیئت اداری ولسی جرگه دیروز گفت با وکلا اطلاع داده شده است تا در چند روز آینده به امنیت خود توجه بیشتر کنند. همچنان تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان پارلمان افغانستان شدیدتر شده است. بیشتر در این باره فریبا واحدی میگوید.
دامنه هراس از حملات انتحاری و مهاجمان مسلح اکنون به ساختمان شورای ملی افغانستان رسیده است. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید ارگان‌های کشفی و استخباراتی کشور گزارش دادند که مخالفان مسلح قصد دارند مقر شورای ملی را مورد حمله قرار دهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه در این خصوص خواهان همکاری جدی وکلا شد.
وکلای محترم قرار راپوری که میرسه از ارگان‌های کشفی و استخباراتی گویا که شورا در هدف دشمن هست. به این اساس در این روزا تدابیر امنیتیش ممکن شدید شود. در این راستا همکاری اعضای محترم ولسی جرگه با ارگان‌های امنیتی و خاصتا مسئولین امنیتی شورا خواهانیم اونا تقاضا داشتن که ما تدابیر جدی میگیریم. وکلای محترم خسته خفه نباشن، همکاریشان میخواهیم.
برخی وکلا همچنان بحث تامین امنیت شورای ملی را مهم و اساسی خوانده و میگویند که خود وکلا به شمول هیئت اداری همه باید حاضر به تلاشی بدنی شوند تا سبب خاطر جمعی مسئولان امنیتی در شورا شود. آنان همچنان گفتند که شیشه های موترهای برخی از وکلا که سیاه‌اند باید فیلم های آن پاک شود تا تشخیص وکلا هنگام ورود به مقر شورای ملی آسان شود. ولسی جرگه افغانستان در حال از حملات افراد مسلح بر این شورا نگران است که پیش از این افراد مسلح از یک ساختمان در نزدیک شورای ملی این شورا را مورد حمله قرار داده بودند. خواستیم در این مورد دیدگاه ریاست امنیت ملی را داشته باشیم، اما مسئولان در این اداره از تبصره در مورد خودداری کردند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که به دشمنان کشور هیچگاه اجازه نخواهند داد تا بالای شورای ملی کشور حمله کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله:
مسئولیت پلیس ملی افغانستان حفاظت از وکیل صاحبا، از شورای ملی و تمام مردم افغانستان است. ما در این خدمت تلاش میکنیم، انشاءالله از بیشتر تلاش خواهیم کرد و مثل گذشته انشاءالله که به دشمنها اجازه نخواهیم داد که بالای شورای ملی ما اینا حمله بکنیم.
نگرانی ها از هدف قرار گرفتن ساختمان شورای ملی از سوی مخالفان مسلح در حال بلند شده است که در این اواخر حملات انتحاری و مهاجمی مخالفان مسلح در کابل و ولایات افزایش یافته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی کشور میخواهند تا در قسمت تامین امنیت جان اعضای شورای ملی بخصوص به هنگام ملاقات با موکلینشان در کابل و ولایات تلاش نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم برنامه رهبران زن با مصطفی صدیقی.
رهبران زن. فوزیه کوفی در ولسوالی کوفاب بدخشان به دنیا آمده است. صنف اول را در بدخشان خوانده ولی از لیسه ابوالقاسم فردوسی در کابل فارغ شده. سپس برای یک سال فاکولته طب را خوانده ولی با آمدن رژیم طالبان دیگر نتوانسته دنبالش کند.
پس از سقوط رژیم طالبان، خانم کوفی تحصیلاتش را از سر گرفته و از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در رشته سارنوالی و قضایی فارغ شده و ماستری خود را در رشته اداره و تجارت از طریق درس خواندن از راه دور از پاکستان به دست آورده. خانم کوفی عضو پارلمان افغانستان است و در بخش زنان کارهای مؤثر و مثمری را انجام داده است. اینجا از خودش می‌شنویم که چه کسی در توانمند ساختن خودش نقش داشته.
بزرگترین الگوی زندگی ما و کسی که حامی ما بوده هم در عرصه زندگی شخصی و هم در عرصه فعالیت‌های اجتماعی مادر ما بود که همیشه همکار بود، حتی در زمان شرایط بسیار تنگی که رفتن دختران به مکتب بسیار به مشکل مواجه بود، مادرم همراه ما بود و حتی گاهی مرا همراهی میکرد تا مکتب.
تاریک ترین دوره زندگیتان در افغانستان در کدام سالها بوده خانم کوفی؟
فکر میکنم تلخ ترین و تاریک ترین مرحله زندگی یک زن در دوره طالبا بود، برای اینکه در اون دوره اول خواست تحصیل شدم با یک زن در افغانستان و دوم از لحاظ شخصی هم بسیار با مشکلات مواجه شدیم. مثلا طالبا شوهر مرا به زندان انداختن، خانواده ما مجبور به فرار از افغانستان شد در حالی که ما هیچگاهی از افغانستان بیرون نمیدیم، یا خوشبختانه یا بدبختانه. اما در دوران طالبان مجبور شد یک بخش از خانواده ما از افغانستان بیرون برن و مهاجر شوند، یک بخش دیگه در کابل زندگی بسیار پرمشقت را در کنج زندان‌ها سپری کردن و ما از تحصیل محروم شدم. مثل سایر زنان افغانستان تمام زیبایی‌های جهان را از چهار گوشه چادری می‌دیدم و از به اصطلاح پنجره خانه. ای بدترین و تلخترین خاطره است که حداقل مرا سالها به عقب برد و دوباره خود رساندن و عیار ساختن با شرایط نو بر ما و فکر میکنم به تعداد زیاد زنهای افغانستان بسیار بسیار مشکل بود.
چه کرده اید که از صدهای موجود اجتماعی گذشتید و رسیدید به اینجا؟
عمده ترین مسئله که مرا کمک کرده در فعالیت های ممی بوده که اول به تصمیمی که گرفتیم مصمم بودیم و باور داشتیم که میتونم به موفقیت برسم. اشتباهات البته بوده، نارسایی‌های بوده، شکست هم بوده، ولی هیچگاهی از شکست‌ها ناامید نشدیم. همیشه اگر در یک مرحله، در یک بازی، در یک عرصه شکست خوردیم، اتومات و فوری به فکر بدیل به او عرصه بودیم و به فکر بدیل بودیم که چگونه جبران کنم. به این اساس همیشه اراده داشتن و عزم متین داشتن کمک میکنه موفقیت.
به باور شما در بحث زن یا در بحث زنان در افغانستان چه چیز یا چیزهایی به عنوان تابوهای فرهنگی مطرح هستند که باید شکستانده شوند؟
عمده ترین مسئله که باید بهش مبارزه صورت بگیره و به عنوان همونطور که شما گفتین تابوی اجتماعی یادآوری میشه، بحث نابرابری جنسیتی است یا مو تبعیض جنسیتی است که تبعیض در بعض موارد اختیاری بوده، در بعض موارد غیر قابل دید است، اما به هر صورتش وجود می داشته باشد. و قدم ایوم در ترین است وقتی شما تبعیض و نابرابری را از بین بردین، دیگه باز به اوتومات می توانین زنها را قوی بسازین، اوتومات می توانین در سیاست مطرح بسازین زنها را، اوتومات می توانین در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نقش بتین.
پیش از برگزاری انتخابات تاریخی افغانستان، شما را از زنان از رفتن به سالهای رکود و خفقان دهه 90 نگران به نظر می آمدند. اکنون که انتخابات گذشت و حضور زنان نیز در همین انتخابات نسبتاً پررنگ خوانده شد، شما در مورد آینده افغانستان چه فکر میکنین؟ نگران هستید هنوز هم یا ای که امیدوار؟
من از یک لحاظ بسیار امیدوار هستم که خوشبختانه فهم اجتماعی و سیاسی شهروندای افغانستان به یک سطح بسیار بسیار خوب رسیده. زنان دیگه خود را به عنوان شرکای قدرت میخواین ببینن، نه به عنوان کسانی که به اصطلاح برشان امتیاز داده شوه، بلکه به عنوان شرکای قدرت میبینن خود را. از لحاظ اجتماعی من خوشبین هستم، فکر میکنم که جامعه افغانستان در حال تحول است و ما انشالله که به زودی شاهد یک کشور تحول یافته و مترقی خود بودیم. اما از لحاظ سیاسی ای که بالاخره سرنوشت و دست سرنوشت مردم افغانستان را به کجا میبره هنوز زیاد مطمئن نیستم. آرزو دارم که انتخابات باعث یک فرصت باشه برای آینده های دور مردم افغانستان.
پیام شما به عنوان یک زن موفق، به عنوان یک رهبر، برای یک زنی که با خشونت دست و پنجه نرم میکنه و فکر میکنه که حرکت کردن به جلو ناممکن است چیست خانم کوفی؟
چند چیز بسیار مهم است. یکی که اراده داشتن، تقریبا میشه گفت امو مقوله معروف که نصف از موفقیت است. بنان اراده داشتن، تصمیم داشتن، پشت کار به خاطر رسیدن به او اراده و چیز دیگه که بسیار مهم است، هدف تعیین کردن در زندگی. انسان هایی که بدون هدف هستند تقریبا میشه گفت که سیر به عوام میکنن. بسیار مهم است که انسان در زندگی خود هدف داشته باشه. احتمالاً بر رسیدن به او هدف با مشکلات مواجه میشه، ولی بالاخره اگر ما هدف داشته باشیم میتونیم برسیم به او. خوب است که اهداف بزرگ در زندگی داشته باشیم و برای او تلاش کنیم.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی، باز هم لیزا حیدری هستم و در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری. زندان یا محبس مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی محدود و توقیف و از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندان ها سازمان هایی هستند که بخش از نظام قضایی کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس به عنوان مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی محکم صادر شده است به دلیل ارتکاب جرم به کار می رود. هدف از ایجاد زندان ها در حقیقت مجازات افرادی است که در آسایش عمومی به نحو ایجاد اختلال کردند. ما در برنامه امروزی در مورد محابس و توقیف خانه های افغانستان با شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث می کنیم. آقای احمدزی، در ابتدا می شود فرق میان توقیف خانه، محبس و نظارت خانه را واضح سازید.
در نخست با سلام ها و احترام سیمانی خیش را به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی عرض میکنم. در رابطه با این سه اصطلاح عمده که یکی نظارت خانه است، یکی توقیف خانه است و یکی محبس، باید عرض کرد که ما سه اصطلاح اجلاس حقوقی داریم، یکی مظنون است، یکی متهم است، یکی محبوس است. مظنون کسی که به حساب سوی زن از طرف مراجع کشفی از طرف پلیس امنیت گرفتار میشه. جای نگهداشت از این نظارت خانه است که برای 72 ساعت باید تحت نگهداری مرجع کشفی قرار بگیره. و کسی که مورد اتهام قرار میگیره در مورد دلایل یعنی الزام پیدا میشه، پلیس دوسیه دیر به ثانوالی میده و محل انتقال ازم میام از نظارت خانه باید انتقال شو به یک توقیف خانه. توقیف خانه جایی که افراد متهم که تحت تحقیق قرار دارن و یا در انتظار محاکمه است در توقیف خانه نگهداری میشم. و محبس جایی که یک شخص با حکم نهایی یا قطعی محکمه محکوم شده باشه در محبس نگهداری میشه. یعنی در محبس کسایی که جرمشان ثابت است و از طریق محاکم زیسالا به جزاهای مختلف محکوم شده، جای نگهداشتشان محبس است. کسانی که در مرحله اتهام قرار دارن، جای نگهداشت از اونها توقیف خانه است که توقیف خانه و محابس تحت اداری ریاست عمومی محابس می باشه. و نظارت خانه که در تمام 34 ولایت افغانستان در دستام های پولیس وجود داره و این تحت اداری قطعات پولیس است که قماندان های امنیه در تشکیل خود نظارت خانه داره. کسایی را که به حساب مظنون گرفتار میکنن او را در نظارت خانه سلب آزادی قرار میده، بر 72 ساعت و در ظرف 72 ساعت اینا مکلفیت داره که در مورد از این تصمیم خود بگیره یا ایره رها کنه و یا ایره به ثانویه مربوطه معرفی کنه.
آیا در افغانستان به خاطر تنظیم امورات محابس قانون اختصاصی وجود دارد یا نه؟
خوشبختانه در سال 1384 در افغانستان قانون محابس و توقیف خانه ها نافذ شد و این قانون یک قانون بسیار غنی است که رعایت از بدون شک از چندین لحاظ تسهیلات خوب را برای محبوسین و برای متهمین ایجاد میکنه. یکی که در ماده 3 از قانون نوشته شده که یکی از انفاذ از قانون رعایت حقوق بشری محبوسین است، که یعنی حقوق بشری محبوسین و متهمین در توقیف خانه ها در محابس تامین شود. خوشبختانه با انفاذ از قانون موارد یعنی موضوعات بسیار مختلفی که رعایت از در زندان ها واقعا یک تضمین است برای تامین حقوق بشری محبوسین و متهمین. خوشبختانه این قانون در سال 88 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و فعلا ما قانون محبس و توقیف خانه های نافذ داریم اینجا، که این قانون با استناد از این قانون وظایف مکلفیت های اداره زندان معلوم است. مکلفیت های خود محبوس که محبوس باید کدام خود چه قسم عمل کرد، خود چه قسم عیاد بسازد، کدام اصول رعایت کنه، فعلا این قانون نافذ است. و خوش خوشبختانه با انفاج از این قانون تغییرات مثبت را در موضوعات حقوق بشری محبوسین و متهمین ایجاد شدن. اما یک مسئله را باید یاد آور شد که هنوز هم این قانون یعنی آن طوری که بایست در ولایت 30 جرگانی افغانستان مورد تطبیق قرار میگیره، متاسفانه در تطبیق جی هنوز کوتاهی در اداره زندان وجود داره که آرزومند هستم که اداره زندان بتونه در این مورد همو کاسیاری که در رعایت و تطبیق از این قانون داره کاسیار را مرفوع کنه و این قانون ملاک عمل خود در تمام عرصه‌های زندگی محبوسین قرار بده.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. محابس فعلی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا معیاری میباشند یا خیر؟
بدون شک چون افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که عضو سازمان ملل متحد است و در سازمان ملل متحد به تاریخ در سال 1955 قواعد حداقل رفتار با زندانیان نافذ شد که تمام کشورهای عضو از سازمان باید با در داشت شرایط اقتصادی و اجتماعی خود یک سلسله معیارهایی را برای عملکرد اداره زندان با محبوسین نافذ کنند که وقتی که قانون محبس جور شد یکی از اهداف از این قانون معیاری شدن خود محبس بود که در افغانستان محبسی که ساخت جدیدا اعمار میشه باید معیاری باشه، در مطابقت با قانون محبس و تقیخانه ها باشه، یعنی همه قواعد حداقل رفتار با زندانیان هم رعایت شده باشه و محبسی که قبلا ساخته شده او باید معیاری ساخته شوه، یعنی مورد بازسازی قرار بگیره. برای فعلا بعضی محبس ما معیاری ساخت ولی متاسفانه یک تعداد محبس ما محبس اصلا در بعضی ولایت ها ما محبس نداریم. وقتی که محبس نداشته باشه ما نمیتونیم بگوییم که محبس ما معیاری است. مثلا در کاپیسا ما فعلا محبس نداریم، محبسین ذکوری که نگهداری میشه در دو سه اتاق تکه است که اتاق تکه با اندازه تاریک است که بدون وسایل روشن کننده هستند محبوسین یکی دیگه خود دیدن نمیتونن. در همچون موارد اداره زندان نمیتونه که امو پروگرام های اصلاحی را که مکلفیتش است که باید به خاطر اصلاح مجدد یک محبوس در محبس از طرف زو پیش برده شوه این را پیش برده نمیتونه، به این خاطر است که اینا وقتی که دوباره رها میشه افراد های نیستن که اصلاح شده باشه، افراد نیستن که دیگر در ذهن از یام چیز نکنن، به این خاطر باید معیاری باشه. در ولایتی که محابس اعمار شده جدیدن این محابس معیاری است، ولی در ولایتی که جور نشده متاسفانه ما محابس استاندارد معیاری نداریم، هنوز هم مشکلات زیادی در عرصه وجود داره.
پس از این شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را قبل از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بعد از ظهر روزهای پنجشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری با امید پیروزی و کامگاری شما.
دیگری کامی را
حسد به یکی صبر زیاد و دیگری کم میرسد مگر ای سنگی سبود مسافری دیار دور کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکند قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند